اتفاق افتادن تحت لوای همین فرایند رقابتی شکل گرفتن. فردی که محکوم به پیروزی، محکوم به پیشرفت، رشد، ترقی، بالا بودن و بالا رفتن بوده. خب خیلی ها هم تلاش کردن در این زمینه ها و باعث شده که بتونن به جاهای مثلا بالایی برسن توی زندگیشون، چه تو زندگی شغلیشون، چه توی زندگی تحصیلیشون و توی بخشای دیگه‌ای از زندگی. اما چیزی که مهمه اینه که باید بدونیم آیا این تنها راه برای پیشرفت و برای بهتر شدن هست؟ یقینا نه. چرا؟ چون نگاه کنیم تنشی که این سطح رشد و پیشرفت به همراه داره به شدت زیاده و تبعات منفی که برای فرد ایجاد میکنه و نارضایتی هایی که در کنار خودش داره میتونه برای بشر بسیار مخرب و آزارنده باشه. اون چیزی که میتونه برای انسان مفید باشه و کمک کننده باشه اینه که هر کدوم از ماها بتونیم به اشتیاق‌های خودمون دسترسی پیدا بکنیم و اون کارهایی رو انجام بدیم که از انجام دادنش لذت میبریم. حالا بریم توی این موضوع ازدواج. مثلا اگر ما از داشتن یک منزلی که در اون با یک دکوراسیون خاص احساس آرامش و آسایش بکنیم لذت ببریم، خب ما میتونیم تلاش بکنیم برای اینکه اون رو بخریم. اما اگر به صرف این که چون فلانی رفته فلان مبل رو خریده، فلانی رفته مثلا فلان یخچال رو برای جهیزیش خریده و من نباید الان توی این شرایط کم بیارم، ما بخوایم زندگیم رو بر این مبنا بذاریم، مدام ناراضی هستیم برای اینکه به قول معروف دست بالای دست بسیار است و ما مدام در یک رقابت هستیم، چیزی که متاسفانه توی امروز کشور خودمون زیاد می‌بینیم. طبیعتاً آدم‌های خیلی خیلی زیادی هستن و چیزهایی دارن که ما اون چیزها رو نداریم و همه اینا میتونه برای ما یک جور حسرت، رنجش و نارضایتی ایجاد بکنه. به خاطر این من فکر میکنم که خیلی خیلی خوبه که ما ابتدا بچه‌ها رو طوری بار بیاریم که بتونن آن چیزی باشن که خودشون هستن، در توان خودشونه و خودشون ازش لذت میبرن. امیدوارم که توی سیستم های آموزشی ما این از پایه گنجونده بشه، چون میتونه به شدت تاثیر بذاره.
انگار بعضی از ما آدم ها نشستیم تا ببینیم دیگران در مورد ما چی میگن. حاضریم خودمونو تو چاه و چاله بندازیم تا حرف مردمو نشنویم. یا مثلا با هزار آرزو ازدواج میکنیم تا طعم زندگی رو بچشیم، اما اونقدر در پیچ و خم و درد سرای ازدواج گرفتار میشیم که فقط تلخیش نصیبمون میشه. چشم هم چشمی خیلی وقته که پای خودش رو تو زندگی زوجهای جوان متاسفانه باز کرده. تهیه جهیزیه یکی از بخشای درد سرساز ازدواجه که همون مردم منتظر این هستن که ببینن خانواده عروس چه جهیزیه‌ای به دخترشون میده تا مثلا همه حیرون بشن و انگوش به دهان بمونن. به نظر شما آیا میشه گفت جهیزیه گرون قیمت و سنگین یکی از ملاکای خوشبختی تو زندگی آدم هاست؟ خوشبختی در میزان جهیزیه و مهریه است یا مدارا و اخلاق زوجین؟ قطعا نمیشه گفت همه کسایی که جهیزیه پرزرق و برق دارن خوشبخت نشدن یا زندگی بدی دارن. اما خب نمیشه گفت که دلیل اصلی خوشبختی تو زندگی جهیزیه آنچنانیه.
مادر جان، شما اگه بخواید جهیزیه خودتون رو با جهیزیه دخترتون مقایسه بکنید، فکر میکنید که چه تفاوتایی از دیروز تا امروز داشته؟
از زمین تا آسمون تفاوت داشته. یعنی ما با یه وسایل اولیه فقط 6 تا خورشخوری، 6 تا پلوخوری، 6 تا لیوان شروع کردیم. زمانی که من ازدواج کردم اصلا یخچال وجود نداشت، گاز وجود نداشت، گاز نبود. با از این چراغای سفیدی‌ای بعد از که دو سه تا بچه خدا به من داد یخچال خریدم. مادر شوهرم یه یخچال برام خرید، خیلی خوشحال می شدم، شبا پا می شدم تماشاش می کردم. بعد دیگه با
چند سال پیش شما ازدواج کردین؟
من 58 سال پیش، سال 40 ازدواج کردم. با همون وسایل اولیه بالاخره زندگیمون رو ساختیم تا الان. دو تا هم دختر شوهر دادم، دو تا هم پسر من دادم، براشون هم جهیزیه کامل برای همشون دادم دیگه.
اگه بخواین شما جهیزیه خودتون رو با دخترتون مقایسه بکنید، فکر می‌کنید چه تفاوتایی داشته؟
خیلی تفاوت داره. ما هم همینجور با وسایل اولیه، مثلا با اینکه جهاز من نسبتاً به بقیه بد نبود، ولی همون موقع منم یخچال نداشتم، گاز نداشتم، دیگ و دیکچه و نمیدونم چی، همون دیگه چی وسایل اولیه بود و اینا. راحت هم زندگی میکردیم. آره، یواش یواش خودمون کم کسیامون رو جور کردیم و اینا، زندگیمون هم خوب بود، خدا روش راضی بودیم. مثل الانیا نبودیم که نه حتما باید اونم باشه اینم باشه، به همه چی راضی که نشستیم زندگی هم کرد. الانم منم حدود 50 ساله دارم زندگی می‌کنم. دختر من آره دیگه حساب جهاز، همه چی، همه چی، یه خونه کامل، فرش، تخته، نمیدونم مبل، یخچال، یخچال فریزر ساید، گاز، بهترین گاز، ماشین ظرفشویی، لباسشویی، همه چیز زندگی دادیم بهش.
سرنوشت روابط خانوادگی در دنیای مجازی، ریشه یابی معضلات امروز خانواده های ایرانی، نگاهی به اندیشه جریان های اجتماعی از دیرباز تا کنون، بررسی تاریخچه جریان های مردم شناسی، نقش فرهنگ در ایجاد و رفع معضلات خانواده ها، باز تعریف نقش ها در خانواده مدرن، در شمارش معکوس، کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
امروز برای خیلی از نوع عروسان دیگه جهیزیه چند تیک وسایل ضروری زندگی نیست. جهیزیه باید کامل باشه، حتی اگه اون وسیله ضرورتی نداشته باشه، باید ولی حتما خریده بشه. یه جایی دیدم لوازم مورد نیاز عروس خانم برای جهیزیه رو بیش از 300 مورد اسم بردن. توی این لیست باور کنید اقلامی بود که ممکنه تا الان حتی اسم اونها رو هم نشنیده باشین. نکته قابل توجه اینه که اگه شما زندگی یه زوج رو که چندین سال از زندگی مشترکشون میگذره بررسی بکنید، متوجه میشید که بسیاری از این وسایل حتی یه بار هم استفاده نشده. اما خانواده دختر برای به اصطلاح سربلندی دخترشون باید بهای این موارد رو بپردازن. کما این که سربلندی یک دختر با فلان مبلمان و فرش ابریشم و غیره هیچ وقت به دست نیومده. و صد البته وقار، عفت، نجابت، صبوری، گذشت و اخلاقی که همیشه برای طرفین سربلندی میاره. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این زمینه فرمودن جهیزیه برای دختر مایه عزت نیست. عزت دختر به اخلاق او، به رفتار و شخصیت اوست. بعضی از خانواده های عروس خودشون رو اذیت میکنن و به زحمت میندازن و اگر هم پول ندارن به زور پول تهیه میکنن. اگر هم پول دارن زیادی خرج میکنن برای اینکه یک جهیزیه پرزرق و برقی رو مثلا در اختیار دخترشون قرار بدن. در حالی که روز به روز لیست جهیزیه عروسای ایرانی مفصل تر میشه، جوامع دیگه دارن رو به سادگی میرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حامد رضا معاونیان هستم. نسبت به سوالی که دوستان جوان مطرح کردن که جایگاه جهیزیه در اسلام و در سنت پیامبر و اهل بیت چگونه بوده، باید عرض بکنم که حقیقت مسئله این است که اسلام و سنت پیغمبر با همه تشریفات زدایی و سهلگیری برای تسریع امر ازدواج، ولیکن این مطلب رو واگذار کردن به عرف جوامع و عرف خانواده ها. در برخی از کشورها این چنینه که تأمین جهیزیه و تهیه تمام اسباب و لوازم بر عهده شوی و بر عهده طرف شوهر، چمچنان که الان در برخی از کشورهای عربی این چنینه. در برخی از جوامع مثلا برخی از نقاط ایران بر عهده طرف عروس یا عروسه. در برخی از بلاد یا برخی از نقاط خود ایران یا روستاها معمولا همه خیشان
و بستگان دست به دست هم میدادن در دیرباز در سنت دیرین ما، که همه بستگان با هم جهیزیه رو تدبیر میکردن، هر کدام یک قطعه یا یه وسیله ای برای آغاز زندگی که بتوانن زندگیشون رو شروع بکنن. اما از این نباید گذشت که به هر حال اون چیزی که هدف شروع یک زندگی با آسانی و سهولت و سخت نگرفتن و تشکرات رو به حدی نبردن که عملا اجرایی نشه یا بسیار مشکل بشه و کار رو چندان دشوار بکنه که به تأخیر بیفته. این در فرهنگ اسلام هست، نه نسبت به جهیزیه، نسبت به کل امور زندگانی این چنینه. و البته آنچه که ما میدانیم این است که امیرالمومنین علی به خواستگاری حضرت زهرا آمدند و پیامبر اکرم بهشون فرمودن برای مه چی داری؟ شون فرمودن که من یه شطوری دارم که با او کار میکنم و آبکشی میکنم و شمشیر من هست و سپر من. فرمودن شمشیر تو وسیله جهاد و رزم توست که لازمه، وسیله کارت هم که باید حفظ بکنی، اما سپرت رو بفروش. و امیرالمومنین رو فروختن، شد 500 درهم. همون 500 درهم رو رفتن پیامبر دو نفر رو فرستادن که برن و وسایل زندگی که لازم بود صورت بسیار ساده و بسیط تهیه بکنن و بیارن. یعنی میبینید که تقریبا طرفینیه و رفتن دو خوبی تختی تهیه کردن که تختی بسیار ساده و ابتدایی بود و یک سری ظروفی که با اون مقدار بود بیش از ظروف استفادی نمیشد چیزی گرفت. ولی اینا همه در نهایت چیزی تعیین نشده در اسلام، بستگی به شؤونات خانواده ها و عرف جوامع داره. باید در هر جامعه ای گذاشت خود عرف و رسومات اون جامعه این کار رو انجام بده، با پرهیز شدید از اسراف و تبذیر و خودنمایی و در مسئله جهیزیه به میدان کشیدن و به رخ کشیدن. امیدوارم که خانواده‌ها این فهم رو ارتقا بدن که سخت گرفتن و تشریفات عمل کردن و چشم هم چشم کردن در این مسئله باعث تأخیر ازدواج و از بین رفتن بهار زندگانی عزیزان جوانمون خواهد شد. ممنونم، شما رو به خدا می‌سپارم.
هر حال افزایش میزان جهیزیه و مهریه و برگزاری جشنای آنچنانی که در باور بعضی ها به معنای سربلند کردن عروس و داماده، هیچ وقت به خوشبختی ختم نشده، چنانچه آمارها نشون میده که سن ازدواج هر بار و هر ماه و هر سال بالا و بالاتر میره و متاسفانه آمار طلاق هم بعضن زیاد شده. بعضی از بانوان به قدری نگران مارک لوازم خونگی و چشم درار بودن اون برای دختر خاله و دختر عموی خودشون هستن که نگران اسراف بی خود و حتی جیب پدران و همسرانشون نیستن. انگار فقط منتظرن تا ببینن دیگران در مورد زندگیشون چی میگن یا چقدر از وسایلشون تعریف میکنن. البته در این بین دختران عقد کرده ای هم هستن که نیازمند فقط چند قلم وسیله ساده برای شروع زندگی مشترکشون هستن. دلشون میخواد که با چند تا وسیله ساده زندگی خودشون رو با همسرشون آغاز بکنن. یا مثلا همسری که گاهی به خاطر حرف مادر یا افراد فامیل دو سال یا بیشتر نامزد خودش رو چشم به راه گذاشته. چشم به راه یه جشن مثلا مفصل. متاسفانه بسیاری از ما اصل رو که ازدواج آسان و خوشبختی فراموش کردیم و رفتیم به سمت غرور کاذب. اونم با روی آوردن به هزینه های نجومی جهیزیه و مهریه و آداب و رسومی که گاهی ما اونها رو تحریف کردیم. نتیجهش چی شده؟ ازدواج گریزی جوانها و افزایش اختلاف ها و بیشتر شدن جدایی ها. ممنون از همراهیتون و خداحافظ.
آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
اگه گفتی تو این تابستون چی میچسبه؟
حراجستون.
از کجا فهمیدی؟
چون هرچی که میچسبه رو میشه با بهترین قیمت از رفاه خرید.
بله، تابستون و رفاه هم حراجستون. یک و دو و سه شهریور همه شعبه های رفاه، همه چی هم خیلی خیلی ارزونه. بدو حراجستون.
ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره ی رفاه.
چه کارامل عالی.
ویفر های کاراملی ویتانا تهیه شده از بهترین و سالمترین مواد غذایی.
خوشمزه و فوق‌العاده است. نمیشه ازش گذشت. بعد یه تیم دیگه هم امتحان کنم.
ویفرهای کاراملی ویتانا، طعم و بویی که فراموش نمی‌شود.
خوبه بدونیم آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده می‌کنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد می‌کنم ماو شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه. یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. پنیر و جوین و کره و مربا جوین و عسل و چایی به فرما. به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغزی. چه روز با حالی جوین. سر ظهر گرمه یخ بیاد، آب لیموی یک و یک سر وقت بیاد. فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چقدر یک و یک انداز است. فصل گرما خونکی در جا، با شربت آب لیمو سر حالی حالا.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
عطر گل سرخ.
حمد خدایی را که در یگانگی مقام والایی دارد و در عین یگانگی به مردم نزدیک است. هر که مرا مولای خیش بداند، اینک این که فراچنگ من ایستاده مولای اوست، مولای اوست.
یا ایها الرسول یا ایها الرسول، آنچه از سمت پروردگارت بر تو نازل شده کاملا به مردم برسان، و اگر انجام ندهی رسالت او را انجام ندادی. خورشید آینه گرفت.
به همه نیامده هایی که آمدند، به همه رفته هایی که برگشتند، به همه آنهایی که همراه پیامبر کنار برکه خم انتظار رسیدن نیامده ها و برگشتن رفته ها را کشیدند، حالا وقت نزول آیه اکمال دین است. به نام خداوند بخشاینده مهربان. امروز کافران از نابودی دین شما مأیوس شدند، حالا که چنین شد از آنها نترسید، از من بترسید. امروز دین شما را کامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را به عنوان آیین جاویدان شما پذیرفتم. راست گفت خداوند بلند مرتبه بزرگ.
قیامت قامت تو قامت قیامت قامت قیامت قامت قیامت قیامت میکنی ای سرپا. مؤذن گر ببیند قامتت را قامتت را قامتت را علی جان، به قد قامت بماند به قد قامت بماند تا قیام علی جان علی جان.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را، به امید آن که شاید برسد به خاک پاید. چه پیام ها سپردم همه سوز دل سوار.
روز روز 18 ماه ذی‌الحجه است. سال 10 پس از هجرت. پس از 3 روز تمامی نیامده ها آمدند و همه جلو رفته ها بازگشتند. دستور رسول خدا این گونه بوده و حالا همه چیز برای آن اعلان عظیم آماده است. پیامبر 3 روز را برای نیم روز امروز در کنار آبگیر خم مانده است.
ای زود رفتگان، به عقبتر سفر کنید، جاماندگان پشت سرم را خبر کنید. باید جهازهای شطور بیشتر شود، باید که ارتفاع مرا بیشتر کنید.
تدارکات مراسم همه بر عهده نابترین شیعیان زمانه است. سلمان و ابوذر، عمار و مقداد زیر درختان تنومند کنار برکه را جارو زدند. حالا هم با شتاب مشغول فراهم آوردن منبری بلند برای رسول خدا هستند. جمعیت به روایت تاریخ بیش از 100,000 حاجی حجت الوداع هستند. منبر باید آنقدر رفیع باشد تا تمامی چشم ها نبی و وصی را به تماشا بنشینند. زیر آن آفتاب سوزان و در آن هوای داغ منبری از جهاز شتران فراهم می‌آید. رسم بر این است که بر فراز هر منبری در آن واحد جز 1 نفر قرار نگیرد. حالا نیز
چشم‌های اهل بصیرت و وحدت جز یک نفر را در آن بالا نمی‌بینند، آنکه در کنار پیامبر در بالای منبر ایستاده به شهادت واژه‌های آیه مباهله خود اوست. آن جوان 30 و چند ساله نفس و روح پیامبر است.
این آخرین رسالت جوشان کوثر است، فرصت غنیمت است، لب تشنه تر کنیم. قرآن درست پیش رسول ایستاده است، حالا به سمت معجزه من نظر کنیم. مولای هر کسی که منم بعد از این علی شب را بدون من ز طلوعش سحر کنید. در حجت الوداع نبی کشف راز شد، شادی کنید چون در میخانه باز شد.
چشم‌های دوبین از درک این وحدت عاجزند و حالا غرق سؤال شدند. اگر قرار به خطبه‌خوانی رسول خداست، علی دیگران بالا چه کار می‌کند؟ چشم‌ها خاموش، سرشار از سوالاتی شگفت. چه می‌خواهد بگوید خاتم پیغمبران؟ می گشاید لب به بسم الله الرحمن الرحیم، می برد بالای سر دست ولایت نایان. در مقابل بدنهای سر تا به پا چشم و گوش، خطبه خوانی خاتم الانبیا این گونه آغاز می شود: حمد خدایی را که در یگانگی مقام والایی دارد و در عین یگانگی به مردم نزدیک است. خداوندی که به من وحی چنین کرده است: ای پیامبر، ابلاغ کن آنچه از پروردگارت بر تو نازل شده، و اگر چنین نکنی رسالت او را نرسانده ای و خداوند تو را از مردم حفظ می کند و خداوند قوم کافر را هدایت نمی کند. ای مردم، من در تبلیغ آنچه خداوند نازل کرده کوتاهی نکردم. اینک سبب نازل شدن این آیه را بیان خواهم کرد. چندین بار جبرئیل بر من نازل شد و از طرف خداوند سلام دستور آورد که در جمع مردم بگویم و به سیاه و سفید اعلام کنم که علی ابن ابی طالب برادرم، خلیفه ام و امام پس از من است. مردم چشمشان به وسیع بود و وسیع چشم در چشم نبی، و نبی خطبه‌اش را این گونه ادامه داد: بدانید که خداوند علی را بر مهاجرین و انصار و تابعین، روستایی و شهری، عرب و عجم، آزاد و غلام، کوچک و بزرگ، سفید و سیاه و بر هر موحدی صاحب اختیار و امام مفترض و طاعه قرار داده است. حکم او باید اجرا شود و گفته او باید قبول شود و امر او نافذ است. هر کس با او